بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة بن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب گفتیم که در استعمال لفظ فی اکثر من معنا گوش میکنین صاحب کفایه مخالفت کرده و گفته که باطل، این استعمال باطل. وجهش را هم گفتیم. ادامه بحث، صاحب کفایه متعرض کلام صاحب معالم و صاحب قوانین شده. صاحب معالم فرموده استعمال لفظ در معنا تفصیلی داره، فرق است بین مفرد و تثنیه و جمع. در مفرد صحیح است مجازن و در تثنیه و جمع دیگه صحیحه، تجاوزی مجازی هم وجود نداره. این صاحب معالم فرموده. حالا عبارت کفایه را هم بخوانیم. فلا وجه لعدم جوازی لما ذکره صاحب المعالم و هو اعتبار الوحدت فی الموضوع له. صاحب معالم، خودی نظرتون هست، هم معالم رو خوندیدم کتابای بعدیشه و هم خود کفایه رو، دیگه این زیر بکرمان بردنه در محضر شما بزرگان. من تا از باب خالی نبودن عریضه چون بالاخره باید بخوانیم، لذا عرض میکنیم به طور اجمال. حاصل مطلب این است که صاحب معالم فرموده مفردات را که ما بررسی می کنیم واضح که لفظ را وضع می کند برای معنا، برای خودش تنها وضع می کنه، پس بنابراین این معنا مقید است به قید وحده. یعنی چه؟ یعنی خودش تنها. یعنی مثلا لفظ زید که معناش زیده، یعنی زید تنها یا همراه هزار تا چی دیگه، تنها، خودش تنها. پس این وحده قیدشه. وقتی که قیدش شد، اگر بخوایم این لفظ زیده در معنی خودش به اضافه یه معنی دیگه به کار ببریم، خب لازمش این است که قید وحده را بیاندازیم، حذف کنیم. بله، یه قید وحده را باید حذف کنیم. وقت میفرماید لازم میاد استعمال لفظ موضوع برای کل در جز. چرا؟ چون موضوع بود برای معنا و قید وحدت، دوتا با هم. حالا شما نصفش گرفتی، نصف دیگشه که قید وحده بود انداختی، پس لفظ موضوع للکل موضوع مستعمل شد در جز. این مجازه. این تو صاحب عالم فرموده. فإن اعتبار الوحد في الموضوع له واضح المعنى. بعد اومدن گفتن که آقا چی گفت قید وحده ایطور متقید معنا به قید وحدت، ای درست نیست. صاحب قوانین خدا رحمتش کنه محقق قمی در قوانین ایراد گرفته بر معالم، گفته یه همچه قیدی، یعنی موقعی که واضح وضع میکنه واقعا تو ذهنش هست که معنا و متقید به قید وحده و لفظ رو برای این وضع میکنه. خیلی وقتها اصلا واضح غافله و یه همچه مطلبی تو ذهنش نیست. خب بعد صاحب قوانین خودش چطور درستش کرده؟ گفته که نه، واقعیت مطلب این است که معنا فی حال الوحده، یعنی معنا در حالی که خودش تنها و فی حال الوحده، نه مقیدن به قید الوحده، فی حال الوحده، در حالی که مثلا خب بچهش در نظر میگیره لفظ زید براش وضع میکنه، این فی حال الوحده است، مقیدش نکرده به تنهایی، یعنی خودش تنها که قیدی بشه، لیکن در او حالی که تنها بود چیز دیگه در کنارش نبود لفظ زید را براش وضع کرد، پس شد این وضع علت برای معنا فی حال الوحده، نه مقیدن به قید الوحده. این ایراده قوانین بر معاله. حالا صاحب کفایه می فرماید خیلی خوب، ایراد صاحب قوانین درست به صاحب معالم، یعنی تقید به قید وحده است، این واضعین غافلن که همچه چیز تو ذهنشونه، خلاف واقع فرمایش صاحب معالم خلاف واقع، اما فی حال الوحده ای که صاحب قوانین گفته یه قدی نزدیکتره به ذهن، به واقعیت. اما وقتی یه چیزی لفت براش وز شد در یه حالی از احوال، خب اون دیگه به اصطلاح اگر چنانچه چیزهای دیگه هم مثل حالت لابشرتی داره، چیزهای دیگه هم در کنارش قرار بگیرن ضرر نمیرسونه، یعنی مجاز نمیشود. لا یقتضی عدم الجواز بعد ما لم تکن الوحده قیدا للمعنا قیدا للوز ولا للموضوع له. دقت کردید به ایراد صاحب کفایه؟ صاحب کفایه مرتبه ایراد میگیرد به صاحب قوانین که میفرماید قبول کردیم که اون معنا فی حال الوحده بود که واضح لفظ را براش وز کرد، خب این مثل میشه مثل لا به شرط، مگر نگفتن لا به شرط یجتمع مع الف شرط؟ ها گفتن یا نگفتن؟ گفتن لا به شرط یجتمع مع الف شرط. خیلی خوب، این معنا فی حال الوحده بود، خب حالا اون غرضی خونه داشت به این جمعه وحدتش، فی در این حال بود یه لفظ براش بحث کرد، حالا ما مثلا در یه حال دیگری یه چند تا چی دیگه هم میانیم اضافهش میکنیم. التفات فرمودی این مجازش نمی کنه. چرا؟ چون لا به شرطیتش از بین نمیره. توجه فرمودی لا به شرط یجتمع مع الف شرط، یعنی زید که لفظ براش بحث کردن در حالی بود که بدنش لخ بود، چون تازه متولد شده بود از مادر، حالا ما در حالتی که میخواییم لفظ زید براش به کار ببریم کچلوار تنشه، یعنی مجازی میشه. یعنی آقا این اون موقع که بهش گفتن وز کردن لخ بود، حالا که شما میخوایید لفظ به کار ببرید یا آقا کچلوار تنشه، جوراب پوشیده، کلاه گذاشته شدش و دیگه مجازی میشه. نه، ما لفظ زید را به ازای همون جستش به کار میبریم، منافاتی نداره که کلی چیزا هم بهش اضافه بشن نشن، لا به شرط یجتمع مع الف شرط. بالاخره اون جسته اگر لباس تنش باشد یا نباشد، یعنی فرقی به حالش داره؟ چه فرقی داره؟ ولذا مجازیت لازم نمیاد. میدونم حالا پهلان مثلا بنده حضرت عالی اسممون دیگه نباید ببرن، خب باریک لباس داریم، حالا خب باریک حالا پا معید شد منافات نداره، یعنی شما میخواییم بفرمایید هم منافات نداره، یعنی معید هستید. نه میدونم، خب خیلی خب باشه، من همراهی ضرر نداره، همراهی همدلی همزبانی هم همراهی اینا میخواییم بگوییم ضرر نمیرسانند. آره هم بسرم. و من جملت الاقوال قول صاحب معالم و وده. حالا صاحب معالم اینها تمام الکلام راجع به چه بود؟ راجع به مفرد بود. بعد صاحب معالم بود سراغ تثنیه و جمع، گفته که تثنیه و جمع دیگه هیچ مجازیتی هم نداره. چرا؟ و برای اینکه تثنیه در قوه تکریر به عطفه، تکریر یعنی تکرار. مثلا شما وقتی که گفتید زیدان، مثل این است که گفتید زیدون و زیدون، یعنی نتیجتا شما دو تا لفظ دارید، هر لفظی یه معنا را اراده میکنید، چون که دیگه دو تا لفظ دارید، از این یکیه او یکی هم او یکی اراده بود، اشکالی هم نداره. پس مجازیتی هم لازم نمیاد در تثنیه و جمع. اینطور هم راجع به این فرموده. خب وحان یه صاحب کفایه میفرماید و اون مردودون، صاحب کفایه میفرماید اینم درست نیست. چرا؟ میفرماید برای این که خوب گوش بدید که زودی رد بشیم، میفرماید علامت تثنیه و جمع سر این ماده که میان ظهور دارن در تعدد از جنس واحد. درسته که الف و نون و واو و نون در زبر تعدد می کنن، اما یعنی در قوه این است که یه لفظ به دوتا معنا، به دوتا جنس، یعنی دو جنس مثلا معنا، نه همچه چیزی نیست. تعدد که پیاده بشه، این تعدد سر کجا؟ سر ماهیت واحده. این لفظ به معنای ماهیت واحد است، حالا متعدد شده، یعنی دو فرد از یک جنس، دو فرد از یک جنس اشکال نداره، دو فرد. ولی اگر ما الان ما بحثمون سر چیه؟ اینی که ای تثنیه رو به کار بردیم دو معنای متباین اراده بکنیم، یعنی اگر گفتیم عینین، اراده بکنیم عین باکیه و عین جاریه، این مقصوده. این نتیجه میگه حاصل نمیشه، چون تعدد در ماهیت واحده است. این هم راجع به این. خب این بحثه. پس تا اینجا چی شد؟ نظرات صاحب معالم و صاحب قوانین دیگه رد شد کلا. آره، صاحب قوانین که رد کردیم، صاحب معالم هم که تفصیل داده بود بین مفرد و تثنیه و جمع در هر دوتاش هم اشکال گرفتیم و تمومش کردیم. حالا برگشتیم سر فرمایش خود صاحب کفایه. استدلال خود صاحب کفایه در چه بود؟ صاحب کفایه مدعاش این بود که قضیه حقیقت و مجازی حرفان نیست، قضیه استحاله عقلیه است که شما لفظ واحد بگویید و همزمان اراده بکنید حکایت از دو معنای مختلف را، این استحاله عقلی داره. چه استدلالی کرد برش؟ دیروز گفتم احسن، چون که لفظ استعمال عبارت است از افناء اللفظ فی المعنا، چون که لفظ آلت فانی میشه و معنا به ذهن مخاطب میاد و لفظ فانی میشه، وقتی که بابش اینه، خودگی شما دو معنای متباینه چطور مثلا افنا بکنی؟ خب افنا وقتی تو یکی افنا شد، خودگی وجودی نداره که در دومی افنا بشه. این استدلال صاحب کفایه بود. استدلال صاحب کفایه خب انصافا استدلال خوبیه، اما ما اومدیم اضافه کردیم، گفتیم که حتی اگر چنانچه ما این مبنا را توسعه بدیم، یعنی بگوییم باب استعمال لفظ فی المعنا باب فنا نیست، فنا و افنا میدونید یعنی چه، یا گاهی میگن مرآتیت، یعنی اصلا این لفظ وقتی که گفته میشود خودش متعلق لحاظ استقلالی قرار نمیگیره و اونچه که ملحوظ است معناست در ضمن لفظ، و لفظ اصلا الان هیچ یعنی مرتب هم تو جای حرف میزنید معانی به ذهن میاد، الفاظ طریقن قمترن و هیچ موضوعیت ندارن و فانیان. مثل چه؟ مثال میگن مرآتیت. مرآتیت این انسان مقابل آینه که میسته اون مقدار که صورت خودش میبینه دیگه آینه رو نمیبینه، پس یه آینه ای که این وسط قرار داره که آدم توش صورتش میبینه اون کجا رفت؟ دیگه فانی شد. و ملحوظ شد در ضمنش صورت خودش انسان که میبیندش، اما دیگه همون جایی که صورت میبینه آینه رو هم میبینه بالخصوص نه. مرآتیت یعنی فانی میشه، بهش میگن مرآتیت. اما اگر گفتیم نه خیر، علامیته، یعنی کشفی که میکنه لفظ از معنا، از مقوله علامت و ذل علامته. اون معنیش چیه؟ اون معنیش این است که هر دو ملحوظن. مثلا آدم فرض کنید تو راه که میره علائم مثلا راهنمای رانندگی میبینه، علامت که میبینه میبیندش، میفهمد که یه علا قرمز سبز ایجور اجور، درک میکند، یا حواسش اصلا به اون نیست، حواسش هست و این را هم میفهمد. اون وقت اون ذل علامه هم لازمشه، یعنی هم خودش میفهمد هم لازمشه میفهمد که اون چیزی که ذل علامه است میخواد این علامت اشاره بهش بکنه، اون هم میفهمد، هر دوره میفهمه، یا اینکه هیچ نمیفهمه، خدا اینه کرده، توجه فرمودی. و این هم یه شب شق زالسه شب میدهد که هیچ نمیفهمه. ای بله، تتیم آیه شریفه تل انعام بله هم ازر هم داری هیچ نمیفهمه. اما شق صحیحش این است که وقتی انسان علائم را میبیند، یعنی توجه و درک استقلالی هم به علامت داره، از طریق علامت ذهنش هم منتقل میشه به ذل علامه. اینه میگن چی؟ علامیت. که چی؟ که فرقش با مرآتیت چه شد؟ در اون دیگه فانی نشد. خب حالا ما اون چرا که نظرمون بود این است که مقتضای خود وصفی نفس علامیت. چرا؟ چون که انسان روز اول که فهمید واضحی لفظ برای معنا وضع کرد. مثلا ما که فرض کنیم میریم انگلستان، بریم مثلا لندن، یواش یواش میفهمیم چه لفظی مال چه معنایی است. خب وضع را هم دیگه متوجه شدیم، اما با علم به وضع معذالک لفظ برامون مهمه، یعنی اول خود لفظ بهش متوجه میشیم، از طریق لفظ ذهنمون منتقل میشه به چی؟ به معنا. به خلاف این که انسان در یه لغتی 50 سال 40 سال 50 سال عمر گذرونده و دیگه براش روون شده، در اثر کثرت استعمال انس ذهن پیدا میشه، به نحوی که الفاظ کاملا از موضوعیت میوزه، همینطور که حرف میزنن معانی میفهمن، دیگه الفاظ کمتره میشن و هیچ موضوعیت ندارن. خب این در اثر چیه؟ این در اثر کثرت استعماله، این خاصیت خود وضع نیست. بحث ما در چه بود؟ در وضع بود. وضع قبل از این کثرت استعمال و انس ذهن آیا خاصیت خودش چه مقداره؟ علامیت. نتیجهش هم مثل آدمایی که طول یه لغتی رو تازه میخوان یاد بگیرن که هنوز روون نشدن، ولذا در حد علامیت. اما به کثرت استعمال و مرور زمان تبدیل میشه به مرآتیت. اما خاصیت خود وضع منهای کثرت استعمال، توجه فرمودید، این عرض ما بود و ما در موقعی که این بحث را خوندیم این را هم مطرح کردیم و سد سقورش کردیم. پس خودش فی حد ذات مقتضای وضع چه شد؟ علامیت شد. این را اگر ما بگیریم بنابراین فرمایش صاحب کفایه که اومده تعبیر کرده به افناء اللفظ فی المعنا، این افناء مال چیه؟ مال مرآتیت. و این از روز اول اینطور نیست که افناء باشه، الفاظ مفهومن، مورد توجه هست، به هزار زحمت آدم باید درش بده که لفظ یادش نره و دقت بکنه که خود لفظ را صحیح به کار ببره. خب این کجا فانیه؟ پس بنابراین عرض کنم به خدمت باسعات شما، نتیجه چه شد؟ نتیجه استدلال صاحب کفایه بر پایه افنا بود. خب ما تو خود همین این تردید، یعنی قبول نداریم که از روز اولی طور باشه و قبول نداریم که خاصیت وضع افنا لفظ فی المعنا باشه، بلکه علامیت. حالا وقتی که این طور شد نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش بس استدلال صاحب کفایه پایش متزلزله، چون قضیه افنا را ما قبول نداریم. اما نتیجه اینه که صاحب کفایه گرفته درسته. و اون چیه؟ و اون این است که ما از یه راه دیگه اومدیم اینو گفتیم، گفتیم که استعمال لفظ فی المعنا خب یه چیز آنیه، همین حالا که من حرف میزنم و هر کلمه ای که گفته میشه سریع استعمال میشه، رد میشه میریم سر کلمه دیگه، آنیه، آنی گفته میشه، بعد آنی هم مخاطب میفهمد فوری میره سر دنبالش کلمه دیگه کلمه دیگه کلمه دیگه و هاجز. چون که آنیست بقایی نداره، طول زمانی نداره، آنی که شد استعمال لفظ فی المعنا از مقوله حکایت، هر استعمالی حکایت واحده ای رو بیشتر تحمل نمی کنه. چرا؟ چون که لفظ تو معنایی که به کار میبری در اون معنای اول خود یه زودی لفظ تموم میشه دیگه، یعنی لفظ میمونه لفظ تموم میشه، آدم تا کلمه رو گفت تموم میشه دیگه، تموم میشه میره سر کلمه دیگه. فلهذا استعمال لفظ فی المعنا چون که استعمال به کار بردن لفظ در معنای چیز آنیست، با هر استعمالی حکایت واحده بیشتر تحمل نمی کنه، طول زمانی نداره که این یکی اول بکنه این لفظ مثل این که منده همینطور معلق این معنا که دلالت کرد بعدش میمونه، بعدش مرحله دوم دلالت میکنه بر معنی دوم، مرحله سوم دلالت میکنه بر مرحله سوم. خب لازمش این است که یه طول زمانی داشته باشه. الفاظ که گفته میشن استعمال میشن در معانی، چرا؟ چون که زمان استعمال مقدارش آنیه، لا يتحمل الا حکایتا واحدا عن معنا واحد، مگر اینکه شما خلط مبحث بکنید. یعنی چه؟ یعنی بیایید یه مجاز مرکب درست کنید، مشتی معنا را بذارید رو هم، خب، و یه ترکیبی ازشون درست بکنید و لفظ را در اون مرکب به کار ببرید. این امکان پذیر منطقه از بحثمون خارجه. الان ما که میگیم استعمال لفظ فی المعنا مراد فی اکثر من معنا، مرادمون این نیست که از همه شل قلم کاری درست بکنیم، همه را بذاریم کنار حسر هم دیگه که بشن یک موجود واحد مرکب و لفظ حکایت بکنه ازش. اگر اینطور شد عقلا امکان داره، منطقه میشه یه چیز مجازی. ملتفتید؟ عرشت خدمت. و امام تصریح هم کرده صاحب کفایه که این خارج از محل کلامه. محل کلام این است که استعمال به استعمال در معانی علا سبیل الاستقلال، به طوری که کل واحد واحد از استعمالات معانی جدا باشن از هم دیگر و به منزله استعمالات متعدده باشه. خب اگر اینطور شد خودی امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه استعمال لفظ آنیه و تموم میشه و بقایی هم نداره، در اون ضربه واحده که میزنید لفظ را به کار میبرید، شما فرصت ابقاء القاء یک معنا را دارید، اما یه معنای دیگه که مستقل و جداست و نمیخواهید هم قاطیش بکنید با یکی، که نمیخواهید بگویید مثل استعمال جدایی شده در معنی دوم، و دیگه طاقت نداره، چیز واضحیه که تحمل نداره. او افنایی که صاحب کفایه گفته غیر از این افناییست که شما میگید، این افناییست که شما میگید افنای تکوینیه، یعنی به معنی که لفظ عمرش تمام میشه و فانی میشه و دیگه وجودی نداره که دوباره دلالت بکنه برای معنی دیگری. اون افنایی که صاحب کفایه گفته غیر از اینه. الان اینا یه لفظن و دو معنی هن. اون افنایی که صاحب کفایه گفته همون بحث مرآتیته. ما متقبل به مرآتیت نیستیم، ما میگیم حتی علامیت باشه. شما در علامیت استعمال لفظ که به نحو علامت میکنید، خب مثل تابلو بیخونیش که بمونه سر جو خودش، تابلویی که سر جاده است موندگار میمان، یه لحظه دیگه هم هست، یه ساعت دو ساعت شد، نمیدونم فردا که بیایی بازم تابلو سر جو خوشه. اما لفظی که به کار میبرید در معنا آنی یل استعماله. آنی یل استعمال که شد یک مدلول داره، یک دلالته و یک مدلول، ولو به نحو علامیه، و دیگه عمر این لفظ تمام میشه، دیگه چیزی هم وجود نداره که بعدا بخواد. و خود صاحب کفایه گفته که مراد ما این است که مثل استعمالات مستقله است، نه اینکه یه ترکیبی از معانی درست بکنیم و لفظ رو یک مرتبه توی این مرکب به کار ببریم. خودش تصریح کرده که این مراد نیست. اگر این مراد بود هیچ اشکالی نداشت، یه تجوزی لازم می آمد و معقول بود. اما اونی که صاحب کفایی گفته که محل بحث چیه؟ این که مستقلن معانی و به منزله استعمالات متعدده است در معانی مستقله. خب میگیم بابا تو استعمال وادی چطور امکان داره؟ استعمال آنیه، عمرش تموم میشه. حالا شما چه قائل به مراتیت بشید چه قائل به علامیت بشید، این دیگه قابل قیاس نیست به تابلوهای سر جاده. تابلوی سر جاده میمونه، امروز هستش فردا هم هست و میمونه، اما لفظ چه؟ لفظ تایی به کار بردید عمرش تموم میشه دیگه، لفظی وجود نداره، گفته شد تموم شد. فلهذا باب الاستعمال فی المعنا سواء قلنا بالمرآتیه و قلنا بالعلامیه تعددش ممکن نیست به این معنایی که گفتن، مگر اینکه قصد بکنیم ترکیب معانی سر هم بذاریم و یه مرکبی ازشون درست بکنیم و لفظ در اون به کار ببریم، یه اشکال نداریم، ممکنه از بحث خارجه. باشد اشکال نداره، لفظه که نوشتید سر جای خودش، مثلا لفظ عین را، اون وقت باید بگید که این عینه که نوشتم این عین باقیه، ولی بدان یه بار که خوندیش به اون معنا بود، بار دوم به معنی داشت، اشکال نداره، اشکال نداره. چی؟ بله بله بله، محاله میخواهیم بگوییم این به این شکلی که سد سغورش کردن، تحدید حدودش کردن، که گفتن ترکیب نباید باشه، معانی چندتا با هم مقصود نیست و یه لفظی در مجموع به کار بره، گفتن این اشکالی نداره، این از بحثم خارجه. تصریح کردن که استعمال واحد به منزله استعمالات متعدده معانی هم مستقله. خب این چطور میشه؟ در حرف زدن امکان نداره، اما اگر عین سر تابلو نوشتی بعد بیا بگو که این لحظه اول به این معنا، بعد که باقیمون دوباره که شما میخونیدش به یه معنی دیگه است، دوباره هم به یه معنی دیگه، اشکال نداره، خود لفظ عین باقیه، این ذره نداره. میشه دو دلالت تنها نیست، استعمالت چه کار بکنی؟ خب استعمال معنی که به کار بردن لفظ در معنا، در کدوم به کارش میبری؟ در دو معنا که شد یعنی با هم نمیشه دیگه، جداگانه که شد دوبار باید به کارش ببرید جداگانه. ها همین نکته اینجاست که تفکیک نمیشن از هم و جداگانه و مستقل نمیشن مگر با اینکه دوبار به کارش ببری. یه بار که به کارش میبری یکیش میاد دیگه، دوتا با هم ای در کنار هم هم قرار بگیرن، خب این خلاف مقصوده. نه خود یه گفت شرط به همین دلایلی که گفتید. و صلی الله علی محمد.